ساعت 10 شب در ایران است. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. شبانگاه پنج شنبه 27 آبان 1395 در ایران 17 نوامبر سال 2016 میلادی است. خوش آمدید به این مجله شبانگاهی. اگر از ایران یا نقاط دیگر جهان همراه ما شدید، هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. با ما همراه باشید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین های جهان خبر با همکارم فرهنگ قویمی، سپس از مطالب این مجله شبانگاهی بیشتر خواهید شنید.
با درود فراوان، عفو بین الملل تبلیغات حکومت جمهوری اسلامی علیه 25 مرد سنی محکوم به اعدام در ایران را تقبیح کرد و آن را تلاشی برای منحرف کردن افکار عمومی از چگونگی روند محاکمه اعدام شدگان خواند. این نهاد جهانی روز پنجشنبه عنوان کرد مقام های ایران شیوه های تبلیغاتی ناشیانهی به کار میبرند تا محکومان به اعدام را در چشم مردم تحقیر کنند و توجه افکار عمومی را از نواقص محاکمه هایی که به اعدام آنها منجر می شود منحرف سازند. بیانیه عفو بین الملل به اعدام شماری از اعضای اهل گروه سنت توحید و جهاد در روز 12 مرداد اشاره دارد، گروهی که در مناطق غربی ایران فعالیت می کند و مقام های ایران آن را تروریستی و تکفیری می خوانند. عفو بین الملل تعداد اعدام شدگان را 25 نفر اعلام کرده، در حالی که مقام های قضایی ایران گفتند که در این روز 20 نفر از اعضای گروه توحید و جهاد اعدام شدند. سازمان بین المللی مهاجرت میگوید طی دو روز گذشته 340 نفر در مسیر رسیدن به اروپا در دریای مدیترانه غرق یا ناپدید شدند. سخنگوی این سازمان روز پنجشنبه اعلام داشت 103 نفر روز چهارشنبه با غرق شدن یک قایق پلاستیکی جان باختند که یکی از پرشمارترین آمار تلفات دریایی مهاجران محسوب می شود. به گفته فلاویو دی جیاماکو، قاچاقچیان در لیبی مهاجران را وادار می سازند در شرایط نامساعد جوی و خروشانی دریا بر قایق‌های کوچک سوار شوند. به گفته سخنگوی سازمان بین المللی مهاجرت، در سال جاری میلادی بیش از 4500 تن در مسیر دریای مدیترانه جان باختند. او می‌افزاید که در حدود 4000 نفر از این افراد از لیبی و مصر عازم سواحل ایتالیا بودند. جیمز کلاپر، مدیر اطلاعات ملی آمریکا، در آستانه انتقال قدرت به دونالد ترامپ، رئیس جمهوری منتخب ایالات متحده، استعفای خود را از این مقام اعلام کرد. وی هماهنگ کننده 17 سازمان اطلاعاتی آمریکا از جمله CIA است. جیمز کلاپر که در کنگره آمریکا تصریح کرده بود پس از 20 ژانویه که قدرت به دونالد ترامپ میرسد در سمت خود باقی نخواهند ماند. این ژنرال 75 سال روز پنجشنبه به کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان اعلام کرد که استعفانامه خود را دیشب تقدیم کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای کلاپر گفت که 64 روز از دوران خدمتش باقی مانده که به تعبیر او روزهای سختی برای او و همسرش خواهد بود. دوران مدیریت او مقارن بود با افشای اسناد آژانس امنیت ملی ایالات متحده از سوی ادوارد سنودن، کارمند سابق دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا، اسنادی که نشان می‌داد این آژانس انبوهی از اطلاعات و مکالمات شهروندان آمریکایی را ثبت و ضبط می‌کند. و در خبر دیگر، عربستان سعودی که حدود 1/3 از کل نفت اوپک را تولید می‌کند، از دیگر اعضا خواسته است که تولید این سازمان را روزانه بیش از 1 میلیون بشکه کاهش دهد. هانا،
سپاسگزارم. تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو از همکارم فرهنگ قویمی میشنیدید. اما اگر دسترسی به اینترنت دارید میتونید اخبار بیشتر رو بر روی وبسایت ما با آدرس radiofarda.com بخونید. ساعت 22:04 است و شما شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. نایب رئیس مجلس شورای اسلامی علی مطهری این بار از نحوه عملکرد نهادهای بنیادین در جمهوری اسلامی انتقاد کرد.
تنها زمانی که مجلس خبرگان از خودش خروجی داشته بعد از فوت آیت الله خمینی بوده، اما بعد از اون
گمان زنی ها هرچی بیشتر بر روی نام رودی جولیانی به عنوان وزیر خارجه آینده آمریکا متمرکز شده. شهردار سابق نیویورک که منتقدانه زیادی دارد.
یک بینش سیاسی نداره. همین رفتن و صحبت کردنش با برای مجاهدین معنی تایید مجاهدین هم نیست. اون تایید اون.
همچنین نگاهی خواهیم داشت به یک همایش اقتصادی در آلمان پیرامون ایران در دوران پس از تحریم. برای اینکه شنونده این گزارش ها و گزارش های بیشتر باشید دعوت می کنم تا 10:30 شب همراه این مجله شبانگاهی رادیو فردا بمانید. نشست تغییرات اقلیمی در مراکش برگزار شد. نشستی که مانند همه مسائل بین المللی در روزهای اخیر تحت شعاع انتخاب دونالد ترامپ به ریاست جمهوری در آمریکا بود. کمتر از یک سال پیش سالها گفتگو به توافق پاریس در زمینه تغییرات اقلیمی منجر شد، توافقی که بر کاهش میزان تولید گازهای گلخانه‌ای متمرکز است. اما رئیس جمهوری منتخب آمریکا در جریان کارزار انتخاباتی بارها گفته بود که با این توافق مشکل دارد و گرمایش زمین را یک دروغ خوانده بود. از همین رو هم در جریان نشست مراکش سوال بزرگ در میان دیپلمات‌ها، دانشمندان و ناظران این بود که آیا وعده دونالد ترامپ به زیر پا گذاشتن توافق پاریس عملی خواهد شد یا خیر؟ جان کری وزیر خارجه آمریکا که هدایت هیئت این کشور در نشست مراکش را بر عهده داشت در یک سخنرانی پرحرارت گفت اگر با تغییرات اقلیمی مبارزه نشود خیانتی خواهد بود که پیامدهای جبران ناپذیری خواهد داشت.
در کشور من انتخاباتی انجام شده که افرادی را در اینجا و جاهای دیگه با تردید در مورد آینده روبرو کرده. من این تردید رو میفهمم و میتونم اینجا گمان زنی کنم که رئیس جمهور منتخب ما چه سیاستی در پیش میگیره. اما به شما این رو میگم که در طول زندگی سیاسیم یکی از چیزهایی که آموختم این بود که در مقایسه با دوران کارزار انتخاباتی وقتی مسئولیتی رو بر عهده میگیرید برخی مسائل شکل دیگری به خود میگیره. حقیقت اینه که تغییرات اقلیمی نباید مسئله دعوای حزبی بشه و موضوع حزبی برای رهبران امنیتی و دفاعی ما در پنتاگون نشده که این موضوع رو تقویت کننده تهدید میخونن.
وزیر خارجه آمریکا در این حال تاکید کرده که هیچ کس این اجازه را ندارد تصمیمی را بر مبنای ایدئولوژی بگیرد که زندگی میلیاردها نفر را تحت تاثیر قرار میدهد. آقای کری همچنین به اقداماتی که تاکنون از سوی آمریکا برای کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای و حرکت به سوی استفاده از انرژی پاک انجام شده اشاره کرد و گفت این روند ادامه خواهد یافت. اما تعهدات آمریکا در توافق پاریس به این موارد محدود نمی شود. دیگر تعهد این کشور بودجه 100 میلیارد دلاری است که برای کمک به کشورهای فقیر برای مبارزه با تغییرات اقلیمی در نظر گرفته شده است. حال چه اقدامات داخل خاک آمریکا و چه این بودجه حیاتی برای کشورهای فقیر در انتظار تصمیم رئیس جمهوری منتخب آمریکا است که یک بار در حساب توییتر خود از موضوع تغییرات اقلیمی به عنوان حقه چینی‌ها یاد کرد که به گفته دونالد ترامپ می‌خواهند صنعت آمریکا را از رقابت کنار بزنند. ناظران میگویند گزینه‌های پیش روی آقای ترامپ از یک سو تصمیم به خروج کامل از توافق پاریس است که 190 کشور با آن همراه شدند. این روند نزدیک به 4 سال طول می‌کشد، یعنی تقریباً به اندازه سال‌های یک دوره ریاست جمهوری در آمریکا. اما گزینه دیگر رئیس جمهوری این است که به تعهدات بر مبنای توافق عمل نکند و روندی را که تا اینجا برای مبارزه با این پدیده طی شده متوقف کند.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
تقریبا همه چیزهایی که ترامپ در کارزار انتخاباتیش درباره محیط زیست میگفت باعث نگرانیه.
توربینای بادی هم که همه پرنده های ما رو میکشن.
مشاوران مسائل محیط زیست او اغلب دیدگاه‌های انتقادی به نگاه فعلی آژانس حفاظت از محیط زیست دارند.
پرزیدنت بوش جز کارهای اولیه که در سال 2000 همین بود که قرارداد تغییرات اقلیمی رو که کلینتون امضا کرده بود رو بوش امضای امریکا رو پس گرفت.
پنج شنبه ها ساعت 20 و 23 تکرار، جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران.
علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید برخی از نهادهای بنیادین در جمهوری اسلامی مانند ریاست جمهوری و مجلس خبرگان در طول 37 سال گذشته به گفته او در جایگاه اصلی خود نبودند. آقای مطهری که با سایت خبر آنلاین گفتگو کرده همچنین عملکرد مجلس رو هم در طول سالهای گذشته پرفراز و نشیب توصیف کرده و افزوده که این نهاد هم به گفته او گاهی در حد خودش خوب عمل نکرده است. در همین زمینه همکارم رضا جمالی در گفتگو با مصطفی خسروی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در ایتالیا ارزیابی او رو درباره این گفته های آقای مطهری پرسیده است. مصطفی خسروی:
مشخصا مجلس خبرگان بر اساس وظایفی که طبق قانون اساسی بر عهده‌اش محول شده، یکی از مهمترین وظیفه هاش نظارت بر عملکرد رهبری هست، اتفاقی که در طول حداقل میشه گفت 30 سال اخیر به هیچ عنوان رخ نداده. تنها زمانی که مجلس خبرگان از خودش خروجی داشته بعد از فوت آیت الله خمینی بوده، اما بعد از اون تا امروز هیچ گونه خروجی مشخصی از نظارت، اجرای نظارت دقیق، بازرسی، بازبینی عمل کرده رهبر و مجموعه زیر نظر اون نداشتیم و صرفا این مجلس تبدیل شده به شورایی که هر سال دوبار تشکیل میشه و خب به رهبری گزارش میده و بیشتر این گزارش هم جای این که از رهبری گزارش بخوام به رهبری گزارش میدن و در مدح و ثنای ایشون صحبت میکنن. خب طبیعتاً این شورا و یا این مجلس عمل کرده خودش رو از دست داده و شاید برای روز مبادا فقط میشه به این مجلس امیدوار بود. در مورد ریاست جمهوری بحث‌های مختلفی مطرح هست. آنچه که مسلمه یکی از مهمترین وظایف رئیس جمهور طبق قسمی که بر اساس قانون اساسی میخوره حفاظت و پاسداشت از قانون اساسی هست. ما در طول سالهای گذشته دیدیم که رئیس جمهور در بسیاری از موارد نتونست از قانون اساسی اونگونه که باید و شاید محافظت و پاسداشت بکنه، در بحث‌های آزادی‌های سیاسی، در بحث‌های حتی بعضی مواقع انتخاب وزرا، در مواجهه با فسادی که در قوای دیگر به خصوص قوه قضاییه وجود داره، در بسیاری از این موارد ما دیدیم که رئیس جمهور غیر از نطق‌های در رسمی شده گفت گاهن آتشین که موج‌های زودگذری رو هم ایجاد می‌کردن، هیچگاه نتونسته اون وظیفه اصلی خودش رو انجام بده. اینها به نظر من نکاتی است که آقای مطهری تلویحاً به اون اشاره می‌کنه.
آقای خسروی، آقای علی مطهری در صحبتاش اشاره‌ای هم به شرایط مجلس شورای اسلامی داشته و میگه حتی مجلس هم در حد خودش نبوده و فراز و نشیب‌هایی داشته. از نظر شما منظور آقای مطهری از فراز و نشیب‌های مجلس اشاره به کدام عملکردها و یا دوره‌های مجلس است؟
خب طبیعتاً زمان و دوره‌ای که مجلس برآمده از آراء عموم مردم نبوده، در طول سال‌های گذشته ما شاهد ظهور مجلس‌های بسیار ضعیفی بودیم که به جای اینکه گره‌ای از مشکلات مردم باز کنند، بیشتر برای زندگی روزمره مردم هم مشکل ساز بودند. میشه به مجلس 8 و 9 اشاره کرد که خود آقای مطهری در این دو مجلس حضور داشتن و به نظر من بسیاری از عملکردهای 8 ساله مجلس 8 و 9 رو میشه گفت از ضعیف‌ترین عملکردها، چه در عرصه قانونگذاری، چه در عرصه بودجه بندی کشور، چه در عرصه نظارت بر دولت آقای احمدی نژاد، دولت 9 و 10 میشه برشمرد. من فکر میکنم میشه گفت که این دوره‌ها ضعیف‌ترین دوره‌ها بودن و احتمالاً آقای مطهری با توجه به سابقه خودشون در این دو دوره این صحبت رو مطرح کردن.
آقای خسروی، به سابقه خود آقای مطهری اشاره کردید. ایشون الان نایب رئیس مجلس هستند و از دوره 8 هم نماینده مجلس بودند تا به الان. به هر صورت از نظر سیاسی هم در جرگه اصولگرایان قرار میگیره. عملکرد و جایگاه خود آقای مطهری رو شما چگونه ارزیابی میکنید؟
البته اینکه بگیم آقای مطهری در جایگاه اصولگرایی قرار میگیره شاید صحبت دقیقی نباشه، چون به نظر من مرزهای اصولگرایی و اصلاح طلبی در حداقل 3-4 سال اخیر کاملا تغییر پیدا کرده. افرادی مثل آقای مطهری عملکرد بسیار بسیار مصلح‌تر و اصلاح طلبانه‌تری از بسیار از اصلاح طلبان داشتن و یا برعکس. آنچه که مسلمه من اگر بخوام عملکرد آقای مطهری در طول این سالها بهش نگاهی بندازم، خب طبیعتا اونجایی که ایشان از حقوق در اصل زندانیان سیاسی، محصورین در حبس و یا اقلیت‌ها و گروه‌هایی که در ایران در کشور به بهانه‌های واهی حقوقشون رو از دست دادن، ایشون جز معدود افرادی بودن که در این موارد ایستادگی کردن، بازخواست کردن، صحبت کردن، تا جایی که مورد حمله نیروهای خودسر هم قرار گرفتن. خب این نشون میده که عملکرد شخص ایشون در مجلس فرای عملکرد اصلاح طلب ترین کاندیداها و نماینده های مجلس در طول حداقل 3 دوره اخیر مجلس هست. البته طبیعتاً در بعضی از موضع گیری ها هم خب اختلاف نظرهای بین گروه های مختلف با آقای مطهری وجود داره و به خصوص اون جاهایی که وارد بحث های مذهبی و دینی میشه، خب آقای مطهری ممکنه از اصولگراها هم عقب‌تر باشه و اصولگراتر باشه به اصطلاح خودشون.
نظر مصطفی خسروی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در ایتالیا رو میشنیدی در گفتگو با همکارم رضا جمالی. 22:15 دقیقه در ایران هست. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید و دعوت میکنم همراه ما بمانید.
خیلی چیزا رو پوشش میده اینجور که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره.
اینجور که من دیدم مسئله روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست
نه خبرها
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق هم هست که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
رسانه ها و پایگاه های خبری چند روزی است که از نام های چون جان بولتون نماینده سابق آمریکا در سازمان ملل متحد و رود جولیانی شهردار پیشین نیویورک به عنوان کاندیداهای وزارت خارجه آمریکا نام میبرند. چهره‌ای که از همکنون با چالش و نقد فراوانی از سوی منتقدان در آمریکا روبرو شدند، اما به ویژه رودی جولیانی بیش از آقای بولتون در مرکز حملات منتقدان است. چهره‌ای این موضوع رو همکارم مهرداد قاسم فر در گزارش پیش رو بررسی کرده.
در فاصله کوتاهی که نام دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور منتخب آمریکا از پی انتخابات اخیر بیرون آمد، نام رودی جولیانی نیز به عنوان یکی از چهره‌های کلیدی دولت آینده آقای ترامپ بر سر زبان‌ها بوده است. پایگاه‌های خبری و از جمله رسانه‌های سراسری در آمریکا از این شهردار پیشین نیویورک به عنوان کاندیدای وزارت خارجه نیز نام می‌برند. وزارت خارجه به دلیل گستره مناسبات و پیچیدگی‌های سیاست خارجی که آمریکا با آن رو در روست و نیز دشواری‌های غیر قابل پیش بینی در عرصه سیاست جهانی از مهمترین سمت‌های دولتی در ایالات متحده آمریکا است. شاید به همین دلیل جدی شدن نام رودی جولیانی به عنوان کاندیدای اصلی برای وزارت خارجه حساسیت بسیار زیادتر از حد معمولی برانگیخته است. آقای جولیانی آنگونه که نیویورک تایمز در چند نوبت نوشته است، نه تنها کمترین تجربه‌ای در حوزه سیاست خارجی ندارد، بلکه تصمیماتی که در زمان شهرداری نیویورک و پس از آن گرفته است نشان از ضعف او در تصمیم گیری و اداره کردن نهاد تحت مدیریتش دارد. حمید دباشی، استاد دانشگاه کلمبیا و تحلیلگر سیاسی ساکن نیویورک، در این باره میگوید:
نیویورک تایمز نوشته بود که معتبرترین جنبه شخصیت این آقای جولیانی در مورد دیپلماسی خارجی موقعی بود که به این دیپلمات‌های خارجی که میومدن نیویورک برای سازمان ملل اصرار داشت که اینا تو ماشیناشون که جای بعدی پارک میکنن بهشون جریمه بده. این عمق تجربه اینه. دوم، این ارتباطات خیلی فاسدیه که این داره با کشورهای خارجی از جمله با عربستان سعودی که رسما از اونها پول میگیره، میره تبلیغ برای اونها میکنه و غیر ذلك. به دلیل ارتباطهایی که این با شرکت‌های مختلف داره که در واقع تضاد منافع هست، به خصوص در این شرایط حادی رو که ما در جهان داریم، در منطقه داریم، فقط هم نه در منطقه مربوط به ایران و سوریه و یمن و اینا، در رابطه با چین، در رابطه با روسیه.
یکی از نکاتی که در بسیاری از مقالات و اشاره‌های منتقدان آقای جولیانی به می‌خورد، سخنرانی‌های او در مراسمی از سازمان مجاهدین خلق در ازای دریافت پول است. سازمانی که روزنامه نیویورک تایمز از آنها به عنوان یک گروه فرقه مانند تبعیدی ایرانی که در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا بودند نام می‌برد. حمید دباشی:
ببینین، چیز عجیبی نیست برای اینکه چون اصلا یک بینش سیاسی نداره. ثانیا رفتن و صحبت کردنش با برای مجاهدین معنی تایید مجاهدین هم نیست. اون تایید اون چند ده هزار دلار یا هر چقدر هم که اون چکی که گرفته بره اونجا یه مثلا صحبتی رو بکنه، به چیزی اعتقاد نداره. هیچ کدوم اصلا اون شخص خود ترامپ هم بگیره، اینا به اصلی اعتقاد ندارن. اینم همینطوره. اینا به این جمهوری اسلامی هم بهش پول بده میره برای جمهوری اسلامی سخنرانی میکنه. مسئله سر اینه. اگه شما ببینید مثلا فرض کنید جان کری، این یه سابقه تاریخی داره، یه مواضع مشخصی رو داره، دنبال منافع استراتژیک امریکاست. آدم میدونه در مقابلش چجوری موضع بگیره یا حرفاش چجوری بفهمه.
به نوشته یه رسانه‌های مهم آمریکا، ایالات متحده با مسائل بسیار دشواری در سوریه، عراق، اسرائیل و به طور عام حوزه خاورمیانه رو در روست. مسائلی که اداره آنها نیازمند چیره دستی و مهارتی در بالاترین سطوح ممکن در حوزه ژئوپلیتیک و دانش سیاست بین الملل است. علاوه بر آن در موضوع کره شمالی و آزمایش‌های اتمی‌اش، در موضوع همکاری‌ها با اتحادیه اروپا برای مقابله با خطرات زیست محیطی برای سیاره زمین، در مسئله ناتو و همکاری‌های فوق‌العاده حساس نظامی آمریکا با متحدانش در غرب و سایر نقاط جهان و بسیاری موارد دیگر که به گفته این رسانه‌ها از عهده فردی چون رودی جولیانی خارج است.
گزارش همکارم مرداد قاسمفر رو میشنیدید. اگر درباره این گزارش یا گزارش های دیگر ما نظری دارید، میتونید با ما و سایر شنوندگان رو در میون بگذارید، مثل این شنوندگان که با ما تماس گرفتند و نظرشون رو با ما و شما در میون گذاشتند.
آقای خامنه ای گفته در مورد رئیس جمهوری آمریکا نه عزا میگیره ما نه شادی میکنیم، ولی خودت هم خوب میدونی همون اولیش درسته، باید عزا بگیری.
شما آقای خامنه ای برات فرقی نمی کنی که کی رئیس جمهور آمریکا شده، شما به غارتتون ادامه بدی.
آقای خامنه ای وقتی که اشاره می کنی به کاندیدای ریاست جمهوری آمریکا و میگی خب یکیشون مرد بوده یکیشون زن بوده دیگه، این واقعا در شأن و جایگاه یک کسی به نام رهبر هست؟ آقا هر چقدر شما بیشتر صحبت میکنید ملت ایران بیشتر لطمه میخورن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همایش هفته مالی اروپا که در حال حاضر در شهر فرانکفورت آلمان جریان داره، سومین نشست بزرگ تجاری ایران و اروپا هم برگزار شد. در این گرد همایی که با حضور شماری از بانک‌های اروپایی و ایرانی برگزار شده، پیمان قربانی معاون بانک مرکزی ایران گفته بر این باور است که با آغاز زمامداری دونالد ترامپ، توافق اتمی ایران با 6 کشور بزرگ دنیا به قوت خود باقی می‌ماند. بشنویم بیشتر در این باره از شهرام میریان.
19 سال است که در اواخر آبان ماه همایشی با نام هفته مالی اروپا در شهر فرانکفورت آلمان برگزار می شود. از تابستان سال گذشته که توافق اتمی میان ایران و کشورهای 5+1 در شهر وین امضا شد، ایران هم برای نخستین بار به این گرد همایی بزرگ راه یافت. در دی ماه سال گذشته دومین نشست تجاری ایران و اروپا در تهران برگزار شد و در حال حاضر سومین دور این نشست ها در حاشیه همایش مالی اروپا که از روز دوشنبه این هفته تا جمعه در فرانکفورت شروع به کار کرده تشکیل شده. بحث محوری این نشست چگونگی پیوستن دوباره ایران به نظام بانکی دنیاست و به این خاطر شماری از بانک های ایرانی و اروپایی در آن شرکت دارند. برپایی کارگاه‌های تخصصی درباره وضعیت بانکی امروز ایران با شرکت کارشناسان آلمانی هم دیگر برنامه است. این نشست در حالی جریان دارد که نگرانی‌ها نسبت به بازنگری توافق اتمی ایران از سوی دونالد ترامپ بالا گرفته و این مسئله در گفتگوی خبرگزاری رویترز با پیمان قربانی معاون بانک مرکزی ایران هم مطرح شده. آقای قربانی که در سومین نشست تجاری ایران و اروپا در شهر فرانکفورت حضور دارد، در این مصاحبه گفته معتقد است از اول بهمن ماه که دونالد ترامپ زمام امور را در آمریکا در دست می‌گیرد، این توافق پا بر جا باقی می‌ماند و همزمان نسبت به سرگیری معامله و داد و ستد بانک‌های بزرگ اروپایی با ایران هم ابراز خوشبینی کرده و افسوده بانک‌های اروپایی بالاخره دیر یا زود به این درک خواهند رسید که روابط سرد کنونی را کنار بگذارند و همکاری با ایران را از سر گیرند. با وجود خوشبینی پیمان قربانی معاون بانک مرکزی ایران، بزرگترین بانک آلمان دویچه بانک به نوشته رویترز تاکید کرده در معامله با ایران همچنان جانب خویشتنداری و احتیاط را در پیش خواهد گرفت و کامرس بانک دیگر بانک بزرگ آلمان هم اعلام کرده هنوز زود است در پیوند با داد و ستد با ایران تصمیم تازه‌ای اتخاذ شود. پیمان قربانی معاون بانک مرکزی ایران در ادامه این گفتگو با با اشاره به حمایت آلمان از توافق اتمی یادآور شده توافق وین یک پیمان بین المللی است که اتحادیه اروپا هم مؤکداً از آن جانبداری کرده. از این رو انتظار می رود که دونالد ترامپ هم پس از ورود به کاخ سفید واشنگتن در قبال این پیمان بخردانه عمل کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی. توام با تبعیض می
باشه.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر منگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیا ببینیم چی کار با تون میکنم.
در 22 و 26 دقیقه در ایران نوبت میرسه به ملاقات که روایتی است کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود است به چهار دیواری به نام زندان. در هر بخش از سری برنامه‌های ملاقات همراه با همکارم آرش احسنیا به دیدار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران می‌رویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در تابستان سال 91 در دوره زمانی کوتاهی شماری از بهائیان ساکن شهرهای مرکزی ایران با مراجعه ماموران اطلاعاتی و امنیتی به منازل مسکونیشان بازداشت شدند. شمار بازداشت شدگان به 20 تن می‌رسید که شهرام اشراقی شهروند بهائی اهل اصفهان از جمله آنان بود. بازداشت شدگان که ساکنان شهرهای یزد، اصفهان، عراق، شاهینشهر، نجف آباد و کرمان بودند، پس از بازداشت به شهر یزد منتقل شدند. پس از بازداشت این بهائیان، ماموران امنیتی و اطلاعاتی وسایل شخصی، کامپیوترها، کتابها و نشانه‌های مذهبی آنها را از منازلشان ضبط کردند. در مجموع بازداشت شدگان یک دوره یک ماهه را در بازداشت و تحت بازجویی گذراندند. پرونده اتهامات بهائیان بازداشت شده و از جمله آنها شهرام اشراقی با عناوین اتهامی تبلیغ علیه نظام، تجمع و تبانی علیه امنیت داخلی ایران در شعبه نخست دادگاه انقلاب اسلامی شهر یزد بررسی شد و در نهایت در فروردین ماه سال 93 شهرام اشراقی از بابت این اتهامات به 3 سال حبس تعزیری و تحمل 1 سال حبس تعلیقی محکوم شد. اجرای حکم آقای اشراقی اما با تأخیر همراه شد و این شهروند بهایی اهل اصفهان در مهر ماه سال 95 برای گذراندن دوره محکومیت 3 ساله خود به زندان مرکزی شهر اصفهان فرا خوانده شد. آقای اشراقی پس از معرفی خود به زندان اصفهان به بند 3 این زندان انتقال یافت که محل نگهداری مجرمان عادی با جرائمی همچون قاچاق و مصرف مواد مخدر است و از جمله بندهای فاقد امکانات زندان اصفهان به شمار می آید. شهرام اشراقی پس از مدتی حضور در این بند از زندان دچار ابتلا به بیماری‌های ریوی شد و ریه‌های او چرک کرد. عفونی شدن ریه‌های این شهروند بهایی اهل اصفهان و تبعات بعدی این بیماری سبب نشده تا مسئولان قضایی و مدیران زندان به او اجازه استفاده از مرخصی درمانی بدهند. شهرام اشراقی شهروند بهایی اهل اصفهان دوره محکومیت خود را همچنان در بند 3 زندان اصفهان می‌گذراند.
شما هم اگر خبر، نظر یا پیشنهادی در پیوند با برنامه ملاقات دارید میتونید به آدرس ملاقات@radiofarda.com ایمیل بزنید. کم کم به ثانیه‌های پایانی این مجله شبانگاهی از رادیو فردا نزدیک میشیم. اگر میخواهید این مجله رو، سایر مجله‌های رادیو فردا رو، اخبار و گزارش‌های ما رو بخونید، بشنوید، برخی از گزارش‌های تصویری ما رو ببینید، میتونید به وبسایت ما سر بزنید که آدرسش هست radiofarda.com. هانا کاویانی هستم و پنج شنبه شب خوب و آرامی رو براتون آرزو میکنم.